ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. فرماندار نیویورک میگوید که انفجار شنبه شب تروریستی بوده است. بمباران هوایی حلب از سر گرفته شد. و خبرگزاری فارس میگوید آیت الله خامنه ای محمود احمدی نژاد را از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نهی کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. اندرو کومو فرماندار نیویورک میگوید انفجار شامگاه شنبه این شهر اقدامی تروریستی است، هرچند شواهدی مبنی بر ارتباط آن با گروه حکومت اسلامی در دست نیست. فرماندار نیویورک عصر یک شنبه در یک نشست خبری گفت در این انفجار تنها چند نفر زخمی شدند، اگرچه به گفته او جراحات برخی از آنان جدی بوده است. در همین حال شهردار نیویورک هم گفته که هنوز دلیل اصلی و انگیزه پشت این انفجار مشخص نشده است. انفجار شامگاه نیویورک تنها ساعتی پس از آن روی داد که در نیوجرسی ایالت همسایه نیویورک نیز انفجاری رخ داد که کسی در آن آسیب ندید. شنبه شب در ایالت مینسوتا آمریکا هم مردی با چاقو به مردم در یک مرکز خرید حمله کرد. در این حمله دست کم 8 تن مجروح شدند و ضارب با گلوله پلیس کشته شد. گروه حکومت اسلامی ادعا کرده که مهاجم مینسوتا یکی از اعضای آن بوده است. بعد از حمله روز شنبه، جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا به یک پایگاه نظامی در شرق سوریه یک شنبه و برای نخستین بار پس از آتش‌بس هواپیماهای جنگی شهر حلب را بمباران کردند. به گزارش گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، مناطق تحت کنترل مخالفان حکومت بشار اسد در حلب دیروز یک شنبه دست کم 4 بار بمباران شده، اما هویت هواپیماهایی که این حمله را انجام دادند اعلام نشده است. هرچند پیش از آتش بس هواپیماهای روسیه مناطق تحت کنترل مخالفان حکومت سوریه در حلب را بمباران می‌کردند. بحران انسانی و گرفتاری ساکنان حلب بین طرفین درگیر یکی از مهمترین دلایل برقراری آتش بس یک هفته‌ای در سوریه بود که دیشب به پایان رسید. روز شنبه نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در سوریه با بمباران مواضع نیروهای دولتی سوریه در دیر الزور بیش از 60 سرباز سوری را کشتند. آمریکا اعلام کرده که مواضع نظامی دولت سوریه را به اشتباه هدف قرار داده است. در همین باره دانمارک روز دوشنبه اعلام کرد 2 هواپیمای F-16 این کشور نیز در عملیات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا شرکت داشتند. در این عملیات که شنبه گذشته انجام گرفت بین 60 تا 83 سرباز ارتش سوریه کشته شدند. رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه ای میگوید که تنها عامل رفع تهدید اقتدار دفاعی و نظامی و ایجاد ترس و رعب در دشمن است. این سخنان آیت الله خامنه ای روز یک شنبه در حالی در جمع فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران مطرح شد که حسن روحانی رئیس جمهوری پس از توافق هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ همواره گفته است این مذاکره بود که به تعبیر او توانست سایه جنگ را از سر ایران دور کند. بشنویم بیشتر درباره این گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی در گزارش همکارم جواد کوروشی.
رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با شرکت کنندگان در همایش سراسری فرماندهان سپاه پاسداران از جمله با تأکید بر بی‌اعتمادی مطلق در برابر آمریکا هر گونه مذاکره با این کشور را بی‌فایده و مانع پیشرفت دانست. آقای خامنه ای آرمانگرایی و بی‌اعتمادی مطلق را نتیجه عقلانیت خواند و گفت وظیفه سپاه نه تنها تأمین امنیت داخلی و خارج از مرزهاست، بلکه سپاه باید در عرصه‌های دیگری همچون سازندگی، عمران، خدمت رسانی به محرومان، مسائل فرهنگی و هنری و تولید فکر انقلابی نقش آفرین و تأثیرگذار باشد. به باور رهبر جمهوری اسلامی هدف به تعبیر آقای خامنه ای دشمن از مذاکره جلوگیری از حضور جمهوری اسلامی در منطقه است، چون تنها وسیله رفع تهدید به گفته آقای خامنه ای ایجاد ترس و وحشت در دشمن است. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره گفته‌های آقای خامنه‌ای به رادیو فردا می‌گوید این گفته‌ها مبین مرزبندی دقیق با سیاست‌های دولت حسن روحانی و سیاست تعامل با دنیای خارج است.
این سخنرانی یک از صریح‌ترین سخنرانی‌های آیت‌الله خامنه‌ای بود او با کلمات به دقت از قبل تعیین شده مانیفست و راهبرد خودش رو در مقابل سیاست‌های دولت روحانی اظهارات هاشمی رفسنجانی بیان کرد و مانیفست خودش رو تعریف کرد. بر مبنای سخنرانی آیت الله خامنه ای، او در مقابل سیاست مذاکره و تفاهم دولت از سیاست نظامیگری دفاع کرد. در مقابل آنجا که دولت بر قانونگرایی تاکید میکنه، تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید انقلابی بمانه و انقلابیگری رو جایگزین کنه. در مقابل برونگرایی و تعامل، سیاست درونگرایی و انزوا رو مطرح کرد و گفت سیاست‌های درهای باز دولت آقای روحانی بازی در زمین دشمن هست. در مقابل عقلانیت، کلمه آرمانگرایی رو گذاشت، از آرمانگرایی انقلابی به سبک سپاه پاسداران دفاع کرد و نهایتاً در مقابل فضای باز و فرهنگی که اعتدالگرایان از اون دفاع می‌کنند، تاکید بر ادامه فضای امنیتی و حفظ فضای امنیتی داشت. مجموع مانیفست آیت الله خامنه ای در این زمینه به معنای آن هست که سیاست خارجی و داخلی جمهوری اسلامی در افق چند سال آینده به سمت درونگرایی بیشتر و انسداد بیشتر سیاسی پیش خواهد رفت.
به باور آقای مهدوی آزاد، گفته‌های روز یک شنبه آقای خامنه‌ای در عین حال دفاعیه بسیار آشکار از سپاه پاسداران و سیاست‌های سپاه است.
با اینکه آیت الله خامنه‌ای ادعا کرد که سعی می‌کنه ارزیابی واقع بینانه و غیر جانبدارانه‌ای رو از عملکرد سپاه ارائه بده، اما واقعیت این هست که اظهارات او یک دفاعیه تمام عیار و یک بیانیه بلند بالا در دفاع از تمام عملکرد سپاه پاسداران بود. محصول تمام حرفای آقای خامنه این بود که نه تنها هیچ انتقادی به سپاه وارد نیست، بلکه روند فعلی سپاه پاسداران باید گسترش هم پیدا بکنه. او از حضور سپاه پاسداران در فعالیت‌های عمرانی، در فعالیت‌های فرهنگی دفاع کرد و حتی سپاه را موظف دانست در امنیت فرهنگی و فکری کشور هم دخالت بیشتری داشته باشه. این حرفا موقعی معنای بیشتری پیدا می‌کنه که به خط و نشان اظهارات سردار جعفری فرمانده سپاه 10 دقیقه قبل از سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای توجه کنیم که هشدار داد طرح‌های خباثت آلود دولت برای نفوذ و استحاله نظام رو سرکوب خواهد کرد و اطمینان داد که ریشه‌ها و سرشاخه‌های کسانی که بخوان سیاست آمریکا رو نفوذ بدهند قطع خواهد شد.
رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت هیچ نگرانی از آینده ندارد و ایران نقشی آینده ساز و الگووار برای تحولات جهانی خواهد داشت. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا، به رادیو فردا میگوید باید دید که منظور آقای خامنه ای از آینده ایران چیست.
باید یک تفکیک کرد میان آینده کشور و آینده نظام. آقای خامنه ای نسبت به آینده نظام با توجه به دیدگاه امنیت محوری که داره نگرانی نداره، چون دستگاه‌های امنیتی و نظامی کشور قدرتمند هستند و کاملا سررشته امور رو به دست دارن. اما در باب نگرانی از آینده کشور ایشون سخنی نمیگه، چون در اون زمینه‌ها اگر ما بخوایم وارد بشیم، تقریبا همه اطلاعات و آمارهایی که وجود داره نشون میده روندهای نگران کننده ای هست. فکر میکنم آقای خامنه‌ای کاملا در عالم خیال و توهم زندگی میکنند. هیچ شاهد و بیانیه‌ای برای اینکه مردم ایران و چه جمهوری اسلامی اینها الگو هستند برای دیگر کشورها وجود نداره، غیر از مواردی که کاملا دستکاری شده هست، مهندسی شده است. و آقای خامنه‌ای متاسفانه اینها رو شاهد میگیره برای اینکه ملت ایران امروز در دنیا الگو هستند.
22مین همایش سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه روز شنبه در تهران آغاز شد. در این همایش محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه، علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در سخنرانی های خود از جمله بر بی‌اعتمادی به دشمن تاکید داشتند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. خبرگزاری فارس روز یکشنبه خبر داد که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صریحاً محمود احمدی نژاد را از ورود به انتخابات ریاست جمهوری نهی کرده است. مهدی فضائلی، روزنامه‌نگار اصولگرا و مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس، روز یکشنبه در یادداشتی در این خبرگزاری رسمی نزدیک به سپاه در زمزمه‌هایی که از چندی پیش در این زمینه شنیده می‌شد مهر تایید زد و نوشت این مقدار قطعی است که در ملاقاتی که چند هفته پیش با درخواست و پیگیری خود محمود احمدی نژاد با رهبر جمهوری اسلامی انجام شد، او با نهی صریح آیت الله خامنه‌ای برای ورود به میدان رقابت انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مواجه شد. مهدی فضائلی تاکید کرده است که آیت الله خامنه‌ای برخلاف رویه معمول خود این بار صراحتاً نظر مخالف خود را ابراز کرده است. این روزنامه‌نگار اصولگرا به محمود احمدی نژاد توصیه کرده است که از این فرصت برای نشان دادن میزان تمکین خود به امر ولی فقیه استفاده کند. 15:09 است. شنونده رادیو فردا هستید.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
جلسه نهایی رسیدگی به پرونده عباس کیارستمی روز یکشنبه در دادگاه بدوی سازمان نظام پزشکی ایران برگزار شد. عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس سینما ایران و جهان، دوشنبه 14 تیر ماه و در حالی که برای ادامه معالجه به فرانسه رفته بود در پاریس درگذشت. فرزندان او بارها اعلام کردند پدر خود را بر اثر قصور پزشکی از دست دادند. بشنویم بیشتر از فرین ناصمی.
خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که ایرج خسرونیا، رئیس دادگاه بدوی سازمان نظام پزشکی ایران، در اظهار نظری نهایی اعلام کرده که پزشک معالج آقای کیارستمی یک قصور پزشکی و دو قصور انتظامی داشته است. عباس کیارستمی در 17 اسفند 94 به علت پولیپ روده جراحی شد و در تاریخ 20 اسفند دوباره به علت خونریزی به اتاق عمل رفت. این کارگردان مشهور سینمای ایران و جهان در 4 فروردین 95 به دلیل عفونت و تب در بیمارستان بستری شد و دوباره در 9 فروردین ماه عمل جراحی شد. رئیس دادگاه بدوی نظام پزشکی ایران گفته که تغییر در جراحی دوم به عنوان قصور پزشکی تشخیص داده شده است و با توجه به شواهد کلینیکی و پاراکلینیکی که معید خونریزی بیمار بوده، تغییر در جراحی دوم در پیدایش عوارض بعدی بیمار نقش داشته. این در حالی است که دکتر احمد میر، جراح عباس کیارستمی، در توضیح روند درمان گفته که تمام امکانات درمانی به نحو مطلوب برای این کارگردان مشهور سینما انجام شده و او در تاریخ 29 اسفند 94 به صورت شفاهی از آقای کیارستمی اجازه گرفته که اگر رضایت دارد او به مسافرت برود. دکتر احمد میر علت سفر خود را حادثه برای همسرش عنوان کرده و گفته وقتی به مسافرت رفته، دکتر ناصحی همکارش را مأمور کنترل وضعیت بیماری عباس کیارستمی کرده است. همچنین به گفته رئیس دادگاه بدوی نظام پزشکی، نوشته نشدن سیر پرونده پزشکی آقای کیارستمی به صورت روزانه توسط دکتر احمد میر، پزشک معالج این کارگردان، و همچنین ننوشتن شرح حال او به عنوان قصور انتظامی شناخته شده است. ایرج خسرونیا، رئیس دادگاه بدوی سازمان نظام پزشکی ایران، همچنین گفت عباس کیارستمی کالبد شکافی نشده و جواز دفن در پرونده او وجود ندارد، در حالی که به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از وکلای خانواده کیارستمی گفته با توجه به گزارش بیمارستان‌ها نیازی به کالبد شکافی نبوده و جواز دفن هم در فرودگاه امام تهران برای آقای کیارستمی صادر شده است. بهمن کیارستمی، فرزند کارگردان مشهور ایران و جهان، در 25 مرداد ماه گفته بود که خانواده‌اش برای دستیابی به گزارش سازمان نظام پزشکی از پرونده پدرشان علی‌رغم میل باطنی از بیمارستان جمع و پزشک معالج آقای کیارستمی شکایت خواهند کرد. پیشتر به خانواده کیارستمی گفته شده بود که بدون طرح شکایت نمی‌توانند به جزئیات پرونده پدرشان دسترسی داشته باشند. عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس سینمای ایران و جهان، دوشنبه 14 تیر ماه و در حالی که برای ادامه معالجه به فرانسه رفته بود، در پاریس درگذشت. فرزندان عباس کیارستمی بارها اعلام کردند پدر خود را بر اثر قصور پزشکی از دست دادند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که اعلام رأی نهایی و قطعی در خصوص کیفرخواست پرونده آقای کیارستمی به زمانی دیگر موکول شده. وکلای این پرونده با توجه به ثبت شکایت دیگر از یکی از اعضای تیم پزشکی پرونده و همچنین بیمارستان جمع خواستار بازگشت پرونده به دادسرا شدند. یکی از وکلای پرونده پزشکی عباس کیارستمی به خبرگزاری مهر گفته که در این پرونده به موضوع تخلفات کادر بیمارستان جمع رسیدگی نشده، از این رو پرونده به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.
و با این گزارش فرین عاصمی میرسیم به پایان این بخش خبری. اگر میخواید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. بخش بعدی خبرها 15:30 در ایران خواهد بود.